أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله أقسام الحديث ما هو المراد من المصحف ما هو منشأ التصحيف مراد از حدیث مصحف چیست و منشأ تصحیف چه اموری است این رو عزیزان دقت کنن یکی از مسائلی که کلن کتب شیعه و سنی با اون مواجه است و میشه گفت یکی از مشکلات عمده تصحیفاتی است که در سند روایات یا در متون روایات قرار گرفته در زمان گذشته امکانات تایپ و چاپ نبوده و روش انتقال معارف توسط یک عده افراد نساخ، کتاب افرادی بودن شغلشون نویسندگی بوده مثلا کتاب کافی رو مثلا میداد به یک آقای آقا از روی اون برای من نسخه برداری کن یک پولی هم میداد این آقا مینوشت بعد نفر بعدی میومد از این نفر دوم میگرفت این رو میداد به یک نساخ دیگری اون به یک نساخ دیگری این ناسخین و نویسنده ها هم نه افراد فاضلی بودن بتونن مباحث رجالی و متنی را تشخیص بدن و نه افراد قابل اعتمادی بودن و لذا در نقل انتقال مطالب بسیاری از تحریفات تصحیفات غلطها توسط نساخ صورت گرفته مثلا حسن ابن عبان هست کرده حسین ابن عبان حسین ابن عبان هست کرده محسن ابن عبان بشار هست کرده یسار یسار هست کرده بشار حریز کرده جریر جریر کرده حریز ببینید اینها دیگه یک چیز طبیعی کاره که کوچکترین بی‌دقتی هم مزید بر علت بوده این یک نکته باعث شده که ما در کتاب هامون تصحیفات و تغییرات زیاد به چشم بخوره یک سری هم افرادی بودن مغرض فرض بفرمایید نویسنده سنیه داده عمدن یک سری مطالبی از خودش اضافه میکنه کم میکنه در سند تغییراتی میده تا این کتاب شیعه از درجه اعتبار بیفته خب این قضایا ما در تاریخ داشتیم اهل سنت در این زمینه چون امکانات در اختیار اونها بوده حکومت‌ها از اونها حمایت می‌کردند تا حدودی کتاب‌های روایی خودشون رو منقح کردند مخصوصاً در این 2300 سال اخیر کارهای تنقیحی اینها زیاد انجام دادند و کتاب‌های زیادی هم نوشتند در رابطه با قواعد تصحیف و تحریف که آقا در چه مواردی تصحیف صورت گرفته برای تشخیص یک روایت مصحف از یک روایت مصحح چه کارهایی انجام بدیم یک ضوابطی و قواعدی تدوین کردن برای تشخیص یک حدیث مصحف از حدیث مصحف ولی متاسفانه این امکانات در اختیار شیعه نبود حکومت‌ها هم همواره بر ضد شیعیان بودند ولذا الان شما تهذیب شیخ طوسی را باز کنید به تعبیر صاحب حدایق هیچ صفحه‌ای نیست که چندین مورد تصحیف تحریف در او صورت نگرفته باشد. هر صفحه‌ای حداقلش 5-6 مورد، 5-6 مورد یا در سند و یا در متن تهذیب که از کتب اربعه ماست صورت گرفته. در کافی هم به این شکل. البته ما خودمون یک حدود 14-15 سال یک تیمی رو در مؤسسمون از دوستانی که تو رجال توانمندن معین کردیم برای تشخیص احادیث مصحف از غیر مصحف. تقریبا 2 جلد این هم از چاپ خارج شد تحت عنوان دراساتون فی اسانید کتب الروائیه. ما آماری که داشتیم در کتب اربعه 3000 مورد، 3000 مورد تصحیف صورت گرفته. یعنی حریز شده جریر، حسن شده حسین، بشار شده یسار، احمد ابن محمد شده محمد ابن احمد و به عکس. در خیلی از این موارد روایت صحیح می شود ضعیف و روایت ضعیف می شود صحیح. خب فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم در گذشته، حفظهم الله تعالی، در عصر حاضر نه فرصت آنچنانی دارند که در این زمینه تحقیق و بررسی کنند و نه در این زمینه شاید حالا جسارت نکنیم تخصص آنچنانی، الا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی که متخصص تشخیص روایت صحیح و از صحیح از مصحف بوده، یا مثلا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه ید طولایی داشته. ما اگر تعداد انگشت شماری از این بزرگانمان رو استثناء کنیم، غالب اجلای ما و بزرگواران ما در این زمینه خب خودش یک تخصصیه. کار هر کس نیست بیاد بگه آقا من میگم این روایت مصحفه یا میگم روایت مصحف نیست. در گذشته هم ما تقریبا اولین کسی که در این زمینه وارد شده مرحوم سید تفرشی هست، صاحب کتاب نقد الرجال. بعد از او صاحب معالم تو این زمینه وارد شده، پدر علامه مجلسی محمد تقی مجلسی در روضة المتقین وارد این گوت شده، تشخیص حدیث مصحف از مصحف. و بعد از او هم تقریبا در قله تشخیص حدیث تحریف شده از تحریف نشده مرحوم آیت الله العظما بروجردی قدس سره الشریفه که 7 جلد کتاب از ایشون چاپ شد، یعنی افسد شد. این 7 جلد کتاب موضوعش عمدتاً تعیین طبقه رواد و تشخیص روایات مصحف از غیر مصحفه. ای کاش در زمان حیات آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه این کتاب ها در اختیار ایشون بود و می توانست در این تراث گرانسنگ معجم الرجال از این سرمایه علمی آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه چیکار کنه؟ استفاده کنه. ما موارد زیادی پیدا می کنیم که اختلاف شدیدی میان آقای خویی و آقای بروجردی هست. ما در رابطه با همین روایت حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی، خب آقای بروجردی میگه روایت حسن ابن محبوب عن ابی حمزه مرسلتون بلا ریب. آقای خویی میفرماید خیلی مرسل نیست. ایشون هم برای خودش دلیلی دارد، آقای خویی هم برای خودش دلیلی داره. من تو ذهنم هست که دوستان ما مشغول کار بودن فقط همین مسئله را که بررسی شد بالای 500 ساعت وقت تلف شد، یعنی وقت گذاشته شد 500 ساعت، حدود نزدیک 100 صفحه مطلب نوشته شد که آیا این روایات حسن ابن محبوب از ابو حمزه مرسله یا مرسل نیست. ما حدود 51-52 مورد در کتب اربعین روایت آمده، یک مورد دو مورد نیست که ما بتونیم از کنارش به سادگی رد بشیم. یعنی اگر فرمایش آقای بروجردی درست باشه تمام 51 مورد رو باید بریزیم دور عمل نکنیم، فرمایش آقای خویی صحیح باشه به تمام 51 مورد باید عمل کنیم، ولذا ثمره عملیه حساسی دارد. البته این فقط منحصر به این مورد نیست، کم له من نظیر، کم له من نظیر بین آقایان اختلاف شدید هست که آیا این حسن بخوانیم، حسین بخوانیم، محسن بخوانیم. من چند نمونه از اینها رو، نمونه زنده را اینجا آوردم که انشاءالله عزیزان هم مطالعه می کنن. مثلا ابن سنان هست یا ابن مسکان هست، آیا برای شما عرض کنم فضیل هست یا فضل، حریز هست یا جریره؟ اینا از نظر شکل قیافه هم مثل هم هستن، حریز با جریر، ولی یکی ثقه هست دیگری ضعیفه. فرض ما بیاییم ابان ابن حسن بخوانیم میشه ثقه، ابان ابن حسین بخوانیم میشه برای شما عرض کنم ضعیف. ما موارد متعددی داریم مغلوب شده، احمد ابن محمد اگر بخوانیم روایت میشه صحیح، محمد ابن احمد بخوانیم میشه مجهول، روایت از درجه اعتبار میفته. ولذا من توصیه‌ام به بزرگواران این هست که به این بخش یک توجه و عنایت ویژه انشاءالله داشته باشند. من این بخش اولش رو میخوانم. و اما تصحیف فهوت تغییر، مراد از تصحیف تغییره، اون تغییری است که واقع می شود یا در سند حدیث یا در متن حدیث. مرحوم میر داماد می فرماید هازا فن جلیل عظیم الخطر، این فن بزرگی است و دارای اهمیت بیشتری دارد. و انما ینهض به حمل اعبائه، قیام می کند به حمل مشکلات این، به حمل اعبائه یعنی متصدی حل این قضیه می شود، ینهض به حمل اعبائه یعنی متصدی حل و حمل این قضیه می شود. کی؟ الحزاق من العلماء الحفاظ، خریتین از علمایی که حافظان شریعت هستند، و همچنین نقادانی از علمای بزرگی که بصیرت دارند در امر تشخیص حدیث مصحف از حدیث مصحح. قیل ان النصارى كفروا بلفظ اخطأوا في اعجامها و شکلها، نصارا که در جزیره العرب بودند اینها کافر شدند به خاطر یک لفظی که خطا رفتن هم در شکل اون لفظ و هم در نقاط اون لفظ. این طوری بود، قال الله فی الانجیل لعیسی انت النبی ولدتک من البتول، تو پیغمبر من هستی عیسی، تو را از بتول به دنیا آورده ام. فصحفوها، این کلمه نبیگی را تصحیف کردن و قالوا انت بنی، تو فرزند من هستی، ولدتک من البتول. ولذا روی این که نبیگی به بنیه فقط نقطه ها جلو عقب شد، نبی فعیل شد، فعیل بنی، باعث شد که اینها معتقد باشن به ابو ابن روح القدس. این یک نکته. البته این رو من نقل کردم از کتاب تصحیفات المحدثین عسکری از علمای بزرگ اهل سنت که البته ما این کتاب رو در ایران پیدا نکردیم، انتشارات بیروت هم هرچه تلاش کردیم نبود. در سال 74 که ما مشرف بودیم مکه، اونجا گشتیم تا در کتاب فروشی دانشگاه ام القرا تونستیم این کتاب را گیر آوردیم، با خودمون خریدیم آوردیم. بله، کتاب تصحیفات المحدثین در دو جلد، کتاب خیلی خوبیه، یعنی نکات خیلی ظریفی، شاید بشه گفت این کتاب در نوع خودش بی نظیره. حالا قطعا در کتابخانه آی مرعشی هست، کتابخانه های دیگر هم هست. عن القاضی احمد ابن کامل عن ابی العینا قال حضرت بعض مشایخ المحدثین من المغفلین، حاضر شدم بعضی از احادیث حدیثی که بصیرت نداشتن در مسائل حدیث، آدم غافلی بودن. کلمه مغفلین هم خلاصه یک تعریضی است که این استاد از خیلی از قواعد غافل بوده. فقال عن رسول الله عن جبرائیل عن الله عن رجلن. خب من تعجب کردم، پیغمبر از جبرائیل، جبرائیل هم از خدا، خدا از یک مردی روایت نقل میکنه، حالا این رجل شده استاد خدای عالم، نستدیر بالله. فنظرتو، یک نگاهی بهش کردم، فقلت من هذا الذی یصلح ان یکون شیخا لله، این رجل کیست که خدای عالم از او نقل حدیث میکنه، استاد خدای جلد عظمته شده. فاذن هو صحفه و اذا هو عز و جل، الله عز و جل بوده، عز را یه مقداری این زرا کشیده بالا کرده ان، و جله هم واوش کرده ر کرده ان رجلین. ببینید یک بیغفلتی باعث می شود که سر از کفر در بیاره. بل این در حقیقت یک روش هایی بود که در طول تاریخ ما گرفتار اون بودیم و کمتر کسی هم بوده که به این نکات چیه توجه داشته باشه. و تصحیف تارتن یگعوف سنت که تصحیف حریز به جریر و برید به یزید، مثال هم من زدم، کما در تهذیب شیخ طوسی از حماد ابن عیسی از عمر ابن عدینه عن زراره و محمد ابن مسلم و بکیر، بکیر ابن عین و فزیل، فزیل ابن عیاض، فزیل ابن یسار از مخام و یزید و اسماعیل الازرد و محمد معمر ابن یحیی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. ما اینجا بعد از فزیل ابن یسار داریم و یزید. آقای خویی می فرماید ولیکن فی نسخت المخطوطت برید، کلمه یزید غلطه، در نسخه خطی به جای یزید برید آمده، اگر برید بیاد، برید ابن معاویه ثقه هست، یزید در این طبقه مجهوله. و کذا ما وقع از تصحیف ابن سنان به ابن مسکان، در تهذیب شیخ طوسی میخوانیم عن صفوان ابن یحیی عن ابن سنان عن اسماعیل ابن عمار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، اینجا ابن سنان از اسماعیل ابن عمار نقل میکنه. آقای خویی میفرماید از ظاهر ان الصحیح ابن مسکان، ابن سنان غلطه، ابن سنان در این طبقه نمیتونه باشه، بدل ابن سنان به جای ابن سنان، کما ورد فی الکافی فی موردین، همین روایت در دو جای کافی آمده، اونجا به جای ابن سنان برای شما عرض کنم ابن مسکان آمده. البته چه ابن سنان باشد چه ابن مسکان، اگر ابن سنان عبدالله باشد ضرر به اعتبار روایت نمیزنه، ولی اگر این ابن سنان محمد باشد میشه روایت ضعیف، ولی اگر ابن مسکان باشد میشه روایت صحیح. حتی اگر ابن مسکان و عبدالله ابن سنان باشه باز ثمرش ظاهر میشه. ما یک قاعده‌ای داریم در تعارض دو روایت. حضرت فرمود اگر دو تا روایت صحیح بود، دو تا روایت صحیح با هم متعارضن، خذ بما رواه و اوثقهما. عبدالله ابن سنان ثقه است، عبدالله ابن مسکان فوق ثقه است، از اصحاب اجماع، اوثق از عبدالله ابن سنانه. چون اگر دوستان پایی هش یادشون باشد، اونجا گفتیم عبدالله ابن مسکان جزء اصحاب اجماع، اصحاب اجماع خلاصه یک سرگردن از نظر وساقت از دیگران چیان بالاترن. اگر این روایتی از عبدالله ابن سنان باشد، یک روایت از عبدالله ابن مسکان، اگر این با یک روایت دیگر چیه در تعارض باشه، اگر عبدالله مسکان بخوانیم، این روایت به اون روایتی که با او در تعارض مقدم میشه، و اگر چنانچه نه عبدالله بخوانیم اون هم صحیح باشد، در یک صد قرار میگیرد. ما دیگه خذ به ما رواه و اوثقه ما و اعدله ما عمل نمی کنیم. نکات ظریف رجال همین هاست دوستان عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.